بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه جناب استاد شب زنده‌دار 26/12/1396.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در این بود که آیا بغض اهل معاصی تارک واجب و فاعل محرم و منکر واجب هست یا واجب نیست، فارغ از این که این بغض از مراتب امر به معروف و نهی از منکر باشد یا نباشد. خب در مقام دو دسته دلیل داشتیم. فعلا رو این بذار گفتیم بحث میکنم. حالا اگر باشدم خب باز این ادله که جایی نمیره. دو دسته دلیل داشتیم. دسته اول ادله بود که از به اونها استدلال میشد برای وجوب بغض اهل معاصی، که اون ادله ماحصلش این شد که اطلاقات و عموماتش پذیرفته نشد، سندن یا دلالتن اشکال داشت، فقط یک صورت رو پذیرفتیم و اون این بود که بعد از انجام امر به معروف و نهی از منکر به مراتبش اگر اثری دیده نشد وقت بعد از این فرموده ابغضوها، فقط در این صورت است. اون هم بنا بر الا مسلکنا که روایات کافر رو حجت بدانیم. اگر این مسلک هم قبول نکردیم اصلا دلیلی بر وجوب بغض اهل معاصی مطلقا دیگه نداریم. دسته دوم روایاتی است که از اونها استفاده می شود عدم وجوب بغض، حالا یا فقط نقص عدم وجوب یا حتی حرمت بغض نسبت به مؤمن و مسلم و که ولو عاصی باشه. این روایات دسته دوم گفتیم خودش چند طایفه است؟ 12 طایفه است به حسب استقراء غیر تامی که داشتیم. ممکنه کسی بیشتر، اگرچه ما هم خیلی باز دیشب هم حضور چند هزار، شاید حضور چند هزار حدیث دوباره نگاه کردیم، ولی به حدیث جدیدی بر نخوردیم. هر حدیثی برخوردیم داخل در همون طوائف 12 گانه میشد این احادیث جدید. خب 12 طائفه داشتیم. حالا اگر فرض کردیم که اون طایفه دسته اول تمام باشه، دسته دوم هم تمام باشه سندن و دلالتن، آیا خب اینجا که تعارض به حسب ظاهر اولی مستقره به دو بیانی که عرض می شد. یک بیان این بود که خب در بعضی از این روایات ما طایفه اولا این بود که احبب حبیب آل محمد و آل و این کان فاسقن زانین او به حسب بعض نسخ جانیا. خب گفتیم که این روایات هم به لحاظ موضوع دلالت میکنه بر این که بغض واجب نیست و هم به لحاظ حکمش دلالت میکنه بر این که بغض واجب نیست. اما از نظر موضوع چون میفرماد که تون فرض کرده حبیب این آل که فاسق و زانیست یا جانیست، حبیبم یعنی محبوب، خب اگر حب به نسبت به فاسق حرام بود جایز نبود چطور میشد که فاسق زانی بشه محبوب این خاندان بزرگوار؟ پس همین که داره فرض میکنه همچی موضوعی قابل تحقق است، برای اینکه حکمش رو روش بار کنه که احببه، این معلوم میشه که پس بغض اینها واجب نیست، این مقدار البته بغضشون واجب نیست. اینجا ها یعنی این حبیب، یعنی این اینجا، اینجا یعنی این با. نه حالا مراجعه کنید به روایاتش. خدمت شما عرض شود که این دلیل دوم، بیان دوم و تقریب دوم این بود که خب وقتی میگه اینا رو محب به خودت قرار بده، اینا رو دوست داشته باش، با این که بگه اینا رو مبغوض داشته باش قابل اجتماع نیستن، پس تعارض بکن. اگر در اون طایفه اولا بعضی دوستان دیدم که مقررین محترم نوشته بودن که مثل این که در اثناء کلام اگرچه همین حرفا رو زدیم، مثلا یه جمله ای شاید من گفتم در اثناء تقریر طایفه اولا که خلاف این چیزی که الان گفتم یا اونجا گفتم یه مقداریش رو افاده کرده، خب این سهو لسانی بوده، مقصود همینه که داریم عرض میکنم. خب این به خدمت شما عرض شد که طایفه اولا. طایفه دیگه هم که خب خوندیم و طایفه دومی بود که محب به این خاندان رو دوست بدار ولو این محب فاسق باشه، آسی باشه، و همچنین روایات دیگه ای که عرض شد.
اون ادامه روایت رو شما وابغض مبغضا، درست این طور معنا میکنید؟
بله،
وابغض
مبغضا آل محمد. بله، خدمت شما عرض شد که برای جمع بین این طوائف حالا شاید طرقی وجود داره. طریق اول این هستش که بعض از این روایات در این 12 طایفه شاهد جمع است و ما با واسطه او میتونیم بین دسته اول و دسته دوم رو جمع بکنیم. به این که دسته اول که میفرماید اونها رو مبغوض بدار از حیث گناهشون، یعنی گناهشون رو مبغوض بدار، یا به تعبیر دیگری خودشونو مبغوض بدار اما من حیث و انه مرتکبون للمعصیه، تارکون للواجب، فائلون للحرام، از اینجا. پس یا طایفه اولا که میگه مبغوض بدار، یا یعنی فعلشو مبغوض بدار، اگه نسبت به خودشون هم داده شده است به نحو من التوسعت والبجازه، ولی مقصودش اینه که فعلش رو مبغوض بده. این طوائفی که میگه او رو محبوب بدار، یعنی ذاتش رو، خودش رو. چرا؟ برای اینکه ذات مؤمن من طینت اونهاست، ذاتشون خراب نیست، و از این جهت میگه میفرماد که خودش رو محبوب بدار، دوست بدار. پس این طوائفه 12 گانه اینا که میگه اینا رو محبوب بدار ذاتشونه، خودشونه. اگر حبیب آل محمد هم صلوات الله علیه اجمعین هست، یعنی ذاتش، خودش حبیب اوناست، نه اینکه با فعلش، نه فعلش. پس بنابراین به قرینه بعض طوائف اینجا بین دو طائفه متعارض به حسب امر اولی تلاعم ایجاد میشه، به این که اونها مال فعلشون هست یا خودشون به لحاظ فعلشون. طائفه ای که میگه که محبوبشون بداد، یا میگه که لازم نیست، بغض مال چیه؟ مال ذاتشونه، مال خودشونه، صرف نظر از فعلشون، مال ذاتشون. حالا اون روایتی که این جهت را شاهد جمع میشه همون روایت نرسی هست، نرسی. حالا امروز خود کتاب نرسی رو آوردم، دیروز اون روز از مستدرک خوندیم. در حقیقت اینجا در صفحه 200 این اصول 16 که 16 اصل از اصول اربعمه اصحاب که باقی مونده یک جای اینا جمعش کردن، این در کتاب زید النرسی صفحه 200. این 200 البته نه اینکه کتاب اینقدر بزرگه، چون با بقیه دیگه شماره مسلسل داره شده 200. حدیث 21، زید قال قلت لعب الحسن موسى علیه السلام الرجل من موالیکم یکون عارفا یشرب الخمر و یرتکب الموبق من الذنب نتبرأ منه. فقال تبرأوا من فعله ولا تتبرأوا منه، احبوه و ابغضوا یا ابغضوا عمله، کارشو مبغوض بدارید. قلت فیسعنا ان نقول فاسق فاجر، فقال الله الفاسق الفاجر الكافر الجاهد لنا الناصب لأولیائنا. اونا هستن که میتونید بهشون بگید فاسق فاجر کافر. ابا الله ان یکون ولینا فاسقا فاجرا و ان عمل ما عمل، ولكنكم تقولون فاسق العمل فاجر العمل ولی مؤمن النفس خبیث الفعل. مؤمن النفس خبیث الفعل، طیب الروح و البدن. بعد فرمود که والله ما یخرج ولینا من الدنیا الا والله و رسوله و نحن عنه راضون، یحشره الله على ما فیه من الذنوب مبیضا وجهه مستورة عورته آمنة روعته لا خوف علیه ولا حزن. و ذالک انه لا یخرج من الدنیا حتی یصفا من الذنوب اما به مصیبت فی مال او نفس او ولد او مرض. و ادنا ما یصفا بهی ولینا ان یریه الله رؤیا محوله. خوابای خیلی وحشتناک، این ادناز یه خوابای وحشتناک میبینه که خیلی ترسناک، با همین ذنوبش تطهیر میشه. فیصبح حزینا لما رعا فیکون ذالک کفارتا له او خوفا یرد علی من اهل دولت الباطل او یشدد علی عند الموت فیلقى الله طاهرا من الذنوب آمنا روعته به محمد صلی الله علیه و آله. و امیر المؤمنین علیه السلام ثم یکون امامه احد الامرین رحمت الله الواسعه التي هي اوسع من ذنوب اهل الارض جميعا وشفاعه محمد صلى الله عليه واله وامير المؤمنين صلى الله عليهما ان اخطاته رحمه ربه ادركته شفاعه نبيه وامير المؤمنين صلى الله عليهما فانها تصيبه رحمه ربه الواسعه. این تمام این روایت شریف. خب این روایت داره میفهمد چی؟ نسبت به فعلش مبغوض بدارید، فعلش رو مبغوض بدارید، اما خودش را نه. خب این شاهد میشه که پس اون روایاتی که میگه مبغوض ابغضوها و مبغوض بدارید اینا، یعنی فعلش یا خودش به لحاظ فعلش، اینم یعنی این. خب این راه که ما این رو شاهد جمع بخوایم قرار بدیم این طایفه رو، این توقف داره اولا بر این که سند این روایت تمام باشه و ثانیا اون روایات تاب اینجور هم رو داشته باشه. اما سند این روایت که این بحث مهمیه که این زید نرسی سند این درسته یا نه. خود زید نرسی اینجا داره نقل میکنه از موسی بن جعفر سلام الله علیه ما. در باب زید نرسی چند بحث وجود داره. یک این که آیا این زید نرسی خودش آدم ثقه هست یا نه، چون راجع به ایشون نه شیخ و نه نجاشی و نه سایر رجالیون قدما حرفی راجع به ایشون نزدن. بله نجاشی مطرح کرده زید نرسی رو، شیخ هم مطرح فرموده، اما نه جرحی راجع به ایشون فرموده و نه توصیق. بنابراین محل بحث واقع شده که ایشون ثقه هست یا ثقه نیست، اعتبار داره قولش یا نداره. این بحث اول. بحث دوم اینه که آیا این زید نرسی لوفر از نا و بنینا علاوه ساقته، آیا واقعا اصلی داشته یا نداشته؟ این اصل زید نرسی، این واقعا ایشون اصلی داشته یا نداشته؟ این محل خلاف. خب ادعی میگن اصل داشته، ولیکن صدوق قدس سره فرموده محمد ابن حسن ابن ولید، ایشون میفرمود این اصل موضوع است و موسی ابن نمچی همدانی رو جعل کرد. پس این اصلا اصل مجعوله، ایشون همچی تألیفی نداشته، هم چیزی نداشته. این هم یه بحثه که اصلا اصل زید نرسی اصلا ایشون اصلی داره یا نداره، تألیفی به نام اصل داره یا نداره. این هم بحث دوم. بحث سوم اینه که لو فرقنا از این که بله اصل داره، این ثابت شد که ایشون اصل داره، آیا این اصل موجوده به ایدینا که این روایت الان درش هست، این اصل واقعا همون اصله و از نظر صغرا با اون این منطبق از اون کبرا بر این اون اصل ایشون واقعا همینه یا نه این دلیلی نداریم برای اینکه این آن است، یا دلیل داریم برای اینکه این آن نیست؟ این سه بحث بحث مهمی است و حجیت این روایت متفرع این بحث. بزرگان علما معمولا این سه بحث رو در اسیر عنبی مطرح کردن، چون ما در باب اسیر عنبی یه روایتی داریم تنها منشأ اون روایت همین اصل زید نرسیه، ولی اونجا چون دیگه هیچ روایت دیگه برای اون بحث نبوده، از این جهت همه ناچار شدن اونجا از این سه مطلب بحث بکنن و اختلافو در این که این در همین جهات ثلاثه که عرض کردم اختلاف کردن. یکی از کسانی که مفصل اینجا بحث فرموده مرحوم امام در طهارت هست، در بحث اسیر عنبی خیلی بحث‌های نافع و مهمی است از جهات مختلف ایشون بحث فرموده، و همچنین محقق خویی بحث فرموده در همون بحث اسیر عنبی، بزرگان دیگر هم بحث فرمودن. حالا مختصراً من این سه مقام رو باید متعرض بشیم ببینیم، چون این روایت مهمه میخواد شاهد جمع بشه دیگه. و این بحث اصل زید نرسی هم خب خیلی جاها روایت داره ایشون و یک مثل یه قاعده کلیه اصولیه میمونه که سیاله و خیلی جاها به درد. اما مقام اول که ایشون آیا ثقه هست یا ثقه نیست، ما دو راه برای وثاقت ایشون، دو راه معتدن به راه های وجود داره. یکی این که مثلا گفتن هر که اصل داره معلوم میشه ثقه است، هر که کتاب داره ثقه است، هر که نمیدونم نجاشی نام او رو در کتابش مطرح کرده معلوم میشه ثقه است. خب اینا دیگه یک مبانی خیلی ضعیفیه، ما اینا رو دیگه بحث نمی کنیم، اینا صغریات و کبریاتش رو شما باید در مطالعات رجالی که تو این تعطیلاتی که پیش میاد که خیلی مغتنم هست، شما الان هم دیگه به حمدالله معمولا آقایون کتابخونه سیار دارن و منبع مطالعه دارن. این عوض که من الان کتاب ندارم نمیشه و همراه هم نیست دیگه، نه آدم تو بیابون هر جام بره کتابخونه همراهشه، میتونه این مباحثی که خیلی مطالعات ریز لازم داره، تتبع لازم داره، این همراهش داشته باشه، اینا رو مطالعه کنه که این مبانی درسته یا نه. حدود 50-60 ما معیار ذکر شده برای وثاقت اشخاص، 50-60 معیار که اینا رو باید شما تک تک اینا رو از نظر کبروی بحث کنید ببینید آیا اینا معیارها درسته یا درسته. این 50-60 خود غیر 3-4 تاش بقیه‌اش التماس دعاست و خب نمیشه اونا رو، ولی خب هست برای کلمات اینا باید اونا رو بحث کنید. یکیش همینه که چون اصل داره، هر کی رو گفتن اصل داره معلوم شه آدم ثقه‌ای، هر گفتن کتاب داره معلوم شه آدم ثقه‌ایه. خب چه ملازمه بین این دو تا هست؟ اینقدر ما آدمای داریم اصلاً کتاب دارن خیلی غیر ثقه هم هست. بله داره، بله بزرگانی دارن که حال من اسم نمیبرم، حالا اونا در اثر خدمت شما صفای ذاتشون و خوبی خودشون یه جاهاتی رو گاهی میفرمودن. امام هم در همین طهارتشون راجع به یکی از بزرگانی که اینجا خیلی طرفدار این است که این هست. ایشون میگه این آقا رو صفای نفسش این حرفا رو میزنه و الا ملازمه نه. خب به خدمت شما عرض شود که دو راه برای وساقت ایشون وجود داره. یک این که زید نرسی مسلمن مرویون انه ابن ابی عمر بوده، روایات معتبر و سندهی دارین، سندی دارین که میرسه به زید، میرسه به ابن ابی عمر، ابن ابی عمر ان زید نرسی، پس صغرا ثابت. در همین احوالات زید نرسی در فهرست شیخ طوسی ایشون فرموده است که اصل زید نرسی را رواه و ابن ابی عمر. خب کسی ممکنه اینجا اشکال کنه بگه که رواه و ابن ابی عمر شیخ طوسی، این بیانش، این کلامش مرسله، به چه دلیل شما میگید رواه و ابن ابی عمر؟ سند خودشو تا ابن ابی عمر ذکر نکرده، خلافا لنجاشی که سند خودشو ذکر کرده تا ابن ابی عمر. ایشون نه، فقط فرموده اصل زید نرسی را رواه و ابن ابی عمر. اما فلزاست که مرحوم محقق اردبیلی در جامع الروات فرموده سند شیخ به اصل زید نرسی مرسلون، چون تا ابن ابی عمر چه کسی رو ذکر نکرده. اما همونطور که تنبه سید خوی قدس زهرو در معجم و رجال الحدیث، این ارسال مرتفع است به این که در احوالات ابن ابی عمر مرحوم شیخ طوسی فرموده جمیع کتب و روایات مثلا ابن ابی عمر رو من طریق دارم و طریقای ذکر میکنه و در اونا طریق صحیح وجود داره، پس بنابراین ذم این کلامش به اون کلامش معلوم میشه که طریق ایشون تا ابن ابی عمر اینجا هم چیست، بنابراین از ارسال بیرون میاد، چون اونجا میگه جمیع روایات ایشون و جمیع کتب ایشون رو من به این طریق روایت میکنم، اون طریق طریق صحیحیه، بنابراین از ارسال بیرون میاد. اینو باید متوجه داشته باشیم که گاهی مثل خود تهذیب نام یک شخص رو اول سند میبره، این که ارسال نمیشه، میگیم آقا اینجا ذکر نکرده، خب بعد در مشیخه اومده سند خودش رو تا اینجا ذکر کرده دیگه، از ارسال بیرون میاد، اینجا هم همینجور. پس بنابراین ثابت است به برکت این سند شیخ طوسی، علاوه بر سندهایی که در روایات متفرق هستش در جاهای مختلف در کافی و غیر کافی، همینجام به اعتبار سندش شیخ طوسی به اصل زید نرسی اثبات میشه که ابن ابی عمر از روایت کرده. همچنین مرحوم نجاشی هم باز طریقی که به اصل زید نرسی نقل میکنه سند میرسه به ابن ابی عمر و ایشون از زید نرسی نقل میکنه. و بنابر مسلک کسانی که میگوین نقل ابن ابی عمر مثل اون دو نفر دیگه صفوان و بزنتی علامت وساقت است، پس بنابراین وساقت ایشون ثابت میشود، چون شیخ شهادت داده که این ثلاثه لا یربون و لا یرسم الا ان ثقه. همین قاعده رو و این مسائل رو مرحوم امام بحث کرد، یعنی به مناسبت بحث های جانبی امام در اینجا خیلی بحث خوب رجالی کردن، مراجعه بفرمایید حتما ببینید. حالا یه وقتی هم ما عام به خدمت شما منحصر شد به این بحث ها، اینا رو مطرح بلا طهارت جلد سوم
شما مرضی فضولی که از نقشه
چون جمیع کتبی و روایات دارم، بله چون در خود فهرست این ذکر کرده، اونجا میگه جمیع کتب، تو یه کتاب واحد داره میگه جمیع دیگه، اینا حتما شامل میشه. بله بله اگه ارسال نه ما از بار محتمل هست حل میکنم، چون دیگه این بود اونه، این حسن تو این هم هست از رایت محتمل هست و حسن هم قابل حل. و اما پس بنابراین این یه راه، راه دوم برای اینکه زید نرسی ثقه باشد این است که ایشون وقع فی اسناد کامل و زیارات، در اسناد کامل، اتفاقا در اسناد کامل لازم باز محمد ابن ابی عمر ازش نقل میکنه، اونم خودش یه سندی است که اثبات میکنه محمد ابن ابی عمر از ایشون نقل روایت کرده، منتها این مبنی است برای اینکه شما کامل الزیارات رو قبول کنید. محقق خویی بر اساس کامل الزیارات چون اون رو قبول نداره ایشون، اون نقل ثلاثه رو قبول نداره ایشون که اما کامل الزیارات رو قبول داشتن در اون برهه از آن، فلذا به خاطر اعتماد بر کامل الزیارات ایشون میگن زید نرسی چیه؟ ثقتون. اما بعد که عدول کردن از این کامل الزیارات به این شکل دیگه قهرن ایشون هم باید بگن زید نرسی چیز وثاقتی ثابت نیست، کما علیه الامام قدس سره، ایشون هم میگن وثاقت زید نرسی ثابت نیست، چون امام هم نه اون ثلاثه رو قبول داره و نه کامل الزیارات رو قبول داره، فلذاست که زید نرسی پس خودش لم یسقط وثاقتو. حالا برای اینکه این کتابم یقین داشته باشه مال زید نرسی به درد نمیخوره، چون این راوی ثقه ای نیست، یعنی لم نه که ثقه نیست به معنی که لم یسقط وثاقتو، نه اینکه ثبت جرحو، لم یسقط وثاقتو. پس تمسک به ادله حجت خبر واحد نسبت به ایشون میشه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل، بنابراین بدد نه. بنابراین این کتاب این اصل علا این مبنا، اما علا مقوینا میگیم اشکالی نداره، کما علیه شهید استاد که ایشون به خاطر همین اعتماد بر نقل ابن ابی عمر از ایشون میگه ایشون ثقه است و لا بأس به. این بحث اول. بحث دوم اینه که اصلا ایشون اصلی داره یا نداره. خب از یه طرف ما سند معتبر میبینیم چیه؟ به این کتاب وجود داره، اون سند شیخ طوسی است، آدم های ثقه انثقه میرسه تا ابن ابی عمر، ایشون از زید نرسی اصلش رو نقد داره میکنه. هیچ یک از این آدم هایی که در سلسله سند هستن اهل دروغ و کذب و اینا نیست. نجاشی هم که سند داره تا ابن ابی عمر اون آدم هایم که تو اون سند واقع شدن، علی ابن ابراهیم از کیه، اینا همه آدم هایه. پس منابعی خود این سند ها اثبات میکنه دیگه که ایشون اصل داره، اصلی داره به نام همین اصل زید نرسی که گفته میشه وجود داره. این از این طرف. ولی از اون طرف مرحوم شیخ طوسی قدس سر رو در فهرست اونجا فرماید که در بحث زید زراد می‌فرماید زید و زراد قال الشیخ زید و نرسی زید و زراد با هم ذکرشون کرده، لهما اصلان ولم یروهما محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابوی، یعنی صدوق محمد ابن علی ابن حسین بابوی که مرحوم صدوق هست، این اصل زید زراد و اصل زید نرسی رو نقل نکرد. و قال فی فهرسته که متأسفانه این فهرست به دست ما نرسیده، به دست شیخ طوسی رسیده، یعنی مرحوم صدوق کتاب الفهرست داشته. و قال فی فهرسته لم یروه ما محمد ابن الحسن ابن الولید و کان یقول هما موضوعان، فرموده که محمد ابن حسن ابن ولید که استاد صدوق هست میفرمود که اینا رو این دو حس رو روایت نمی کرد و میفرمود هما موضوعان. و کذالک کتاب خالد ابن عبدالله ابن صدیر، کتاب خالد بن عبدالله بن صدیر رو روایت نمی کرد و می گفت اینم موضوعه. پس سه تا کتاب رو می گفت موضوعه، اصل زراد، اصل زید نرسی و کتاب خالد بن عبدالله بن صدیر. و کان یقول وضع هذه الاصول محمد بن موسی الحمدانی، می گفت که محمد بن موسی الحمدانی این کتاب رو جعل کرده ایشون هم. خب از یه طرف حرف ابن ولیده که من اساطین الفقه و رجال و خود صدوقه که این اینار اصلا این کتاب رو نقل نکرده، روایت نکرده و گفته استاد من اینجوری. از اون طرف شیخ طوسی سند معتبر بشه، نجاشی سند اونجوری داره بشه. آقای خونی قدس سر تو فرمونده لا یسقا الى حرف محمد ابن حسن ابن ولید، لا یسقا الى حرف. چرا؟ فرمونده خب اونجوری که سند درست داره، اونا دارن میگن این کتاب داشته، اونا آدم های ثقه حسابی هست. ایشون از کجا میگه نداشت این موضوع برای محمد ابن موسی الحمدانی؟ از کجا ایشون این فرمایشو داره میفهمه؟ بله محمد ابن موسی الحمدانی آدم ضعیفیه، این قبول داریم، اما از کجا؟ من حال آدم ضعیفی وضاعه، مگه همه جا دروغ میگه؟ حال شاید اینجا راست بود. شما به چه دلیل میگید؟ فلزا میفرمایند که در احوالات میفرماید و ما ولا اذن لا یسقا الى ما ذکره ابن الولید من انه موضوع وضعه محمد ابن موسی الحمدانی و من المطمئن به ان الكتاب لم یصل الى ابن الولید به طریق صحیح و انما ما وصل الیه من طریق محمد ابن موسی الحمدانی فبنا علی انه موضوع. بله به دست ابن ولید از طریق این سند صحیح نرسیده بوده، از طریق محمد ابن موسی الحمدانی رسیده بوده. ایشون هم محمد ابن موسی الحمدانی رو ضعیف میدونسته، گفته این کتاب موضوع. اما ما اشکالمون به ابن ولید اینه که مگه کسی ضعیف باشه؟ این چه دلیلی بر موضوعیتش میشه؟ فوقش اینه که شما قبول نکن، نه اینکه بگی موضوع او وضع کرده. فرماد که و انما وصل الیه من طریق محمد ابن موسی الحمدانی فبنا علی انه موضوع و مع ذلک یؤخذ علی ابن الولید و ان محمد ابن موسی و ان کان ضعیفا الا انه یعنی ان الولید من اینه جزم ابن الولید و انه وضع هذا الكتاب افلا یمکن ان یصدق از ضعیف یا ان یصدق از ضعیف. آیا نمیشه ضعیف راست بگه یه جایی؟ افهل علنا ابن الولید به انه لا یصدق ابدا. آیا ابن الولید علم غیب پیدا کرده به این که جناب موسی بن نمیدونم همدانی این هر هیچ وقت راست نمیگه؟ آدمی است که هیچ وقت راست نمیگه و همش دروغ میگه، وضع میکنه، اون از کجا؟ بنابراین حرف ابن ولید قابل قبول نیست و اون سند تام ما داریم. فثبت که این کتاب مال زید نرسی هست، همینطور که کتاب زید زراد هم ثابته که مال اونم هست، کتاب ثابته. حالا اگر این شخص زید نرسی یا زراد ثقه نباشن، اما کتاب داشتن، این کتاب مال اون هست، موضوع نیست. این فرمایش محقق خوی قدس سر را که می فرماید این اینه اون تونسته، مگر این چه فرمایشی است که ایشون می فرماید از کجا دانسته؟ خب حالا میگیم از کجا شاید دانسته، و اون اینه که شما اگر به این کتاب زید نرسی که الان در عیدی ما هست نگاه کنید، یک روایاتی داره که مغز آدم سوت میکشه که تو شیعه که ما از عامه سراغ داشتیم همچه حرفایی رو بزنن، اما تو شیعه بیان همچه حرفی اونم از امام معصوم نقل بکنه که خدای متعال معاذ الله از این که این حرف رو داریم نقل بکنیم، ولی به خاطر این که نقل کرده عبدالله ابن سنان که خب از ثقات رباط و بزرگان و اجلا هست، ایشون زید نرسی از عبدالله ابن سنان نقل تو این کتاب کلام که خدای متعال روز عرفه با یه شطور کذایی میاد تو صحرای عرفات و به خدمت شما عرض شد که این رانه های حالا خدا یا اون شطور تو احتمال هی به مردم میخوره و هی به مردم میخوره، بعد خدای متعال تا غروب میمونه توی عرفات با همین شطوری که سوار است و اینجوری، بعد موقعی که غروب میخواد بشه خدا عمل میکنه به ملائکه ها که مثلا بعضی ملائکه ها دعا کنن، خدا خودش برمیگرده به آسمون و هی میگه آمین آمین، اینا دعا میکنن اون میگه آمین. آخه این حرف و امثال این روایات اینجوری تو این کتاب وجود داره. خب جناب ابن ولید میگه این عالم ضعیف، این عالم جعالی، این عالم وزدار، یعنی اینا معلوم را امام نیست. پس بنابراین خب اینجا یه نکته رو به ما توجه میده که شهید صدر در یکی از از کلماتش داره که ما احتمال میدیم و جمع بین این دو طرف اینه که بله زید زراد و همچنین زید نرسی واقعا یه اصلی داشته، اون اصل مشتمل بر این مزخرفات نبوده، اون اصلی که مشتمل بر این مزخرفات نبوده و اون همونیست که ابن ابی عمر روایت کرده و سندشه، یه اصل دیگه ساخته و پرداخته این آغاز که ممکنه همونو برشته یه چیزایی هم داخلش کرده، یا اصلا به رأسهی جعل کرده یا نه همونو گرفته یه چیزایی چپونده توش داخلش کرده. این به دست ابن ولید این دومی رسیده. ابن ولید که میگه این موضوع است اینه، اونی که سند صحیحش وجود داره اونه، و اون لا اثر له فی باب ایدینا، مثل خیلی از کتب اصول اربعه که الان لا عین له ولا اثر، اون اصل زید نرسی که راویش ابن ابی عمیره و سند تمام به او وجود داره، اون لم یصل الینا متاسفانه دیگه همین رفت، مثل خیلی از کتب اربعه که الان از دست ما رفت. اینی که وصل الینا این همینیست که به دست جناب محمد ابن حسن ابن ولید رسیده و ایشون اینا رو دیده میگه که این موضوعه، هاشا و کلا که امام علیه السلام این حرف رو بزنن، یا زید نرسی که مثلا برای ایشون لعله به ساقتش ثابت بوده بیاد این حرفا رو از امام نقل کنه. حالا من فقط به خدمت شما عرض که آدرسش رو بدم که بخواد مراجعه بفرمایید، صفحه 205 همین این اینجا داره که خدمت شما عرض، ببخشید 203 و 204، 203ش هم اینه، زید ان عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الله، که اینم یکی از اون مزخرفات دیگر است، ان الله لا يخاسر العبد المؤمن يوم القيامه، بغلگیر میشه خدای متعال روز قیامت با عبد مؤمن بغلگیر میشه، و المؤمن يخاسر ربه، اینم بغلگیر، این هر دوشون خلاصه دست به کمر هم دیگه میندازن و بغل خدا عبدشو بغلگیر میشه اون. حالا بعضی خواستن یه توضیح کنن که این استعاره است، میخواد یعنی بگه خیلی مورد عنایت خدا واقع میشه، اونم خیلی با خدا. آخه این تعبیر دیگه از نظر ادبی نبود که امام علیه السلام در این مقام بیاد یه تعبیر رو بفرماید که این با مجسمه و با حرفای مزخرفات عامه و اینا جور در میاد. خب این بله میفرماین که بعد جایی که یه خورده تبعید میکنه اون توضیحی هم که بعضی خواستن بکنن، قلت و ما یو خاسر، قال فوز ایده او علا خاسرتی، حضرت دست گذاشتن به خاسره من گفتن اینجا. این در این کتاب زید نرسیه. بعد روایت بعدی زید نرس زید ان عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الله ينزل في يوم عرفه من في اول الزوال الى الارض الا جمل افرق. حالا جمل افرق، افرق یعنی چی؟ معانی داره افرق، یکی این که یعنی مثلا شاید بین دو گوشاش خیلی فاصله زیاده، خیلی صورتش و اینا خیلی فهنه، یسالو به فخزای اهل عرفات یمینا و شمالا. این به فخزای زمینش یا برمیگرده به اون جمل، یعنی این جمل بین مردم لول میخوره و هی از این طرف و از اون طرف، یا اینکه معاذ الله اون راکبش این کارو میکنه. خب الا یزال کذالک حتی اذا کان عند المغرب و نفر الناس، که مردم از عرفات کوچ میکنن، و کل الله ملکین به جبال المعزمین ینادیان عند المزیق الذی رأید یا رب سلم سلم و رب یسعد الى السما و یقول جل جلاله آمین آمین رب العالمین، به خودش میگه آمین آمین رب العالمین. فلذالک لا تکاد و ترا سریعا ولا کسی را. اینه که تو عرفات ببینی کسی جایش نمیشکنه، کسی مسلوم نمیشه، فلان نمیشه، به خاطر همینه که اونا دعا میکنن خدا هم میگه آمین آمین اینجوری میشه. خب این مزخرفات که توی اومدن اینا رو داخل کردن، حضرت فرمود دیگه که این فلانی دست فی کتب ابی، اینا اینجوری بودن، این خبیث‌های معاند و که میخواستن از نظر فرهنگی ملکوک کنن ائمه علیهم السلام رو، اینا قاطی شاگردای ائمه میشدن. آقا من این رو نرسیدم بنویسم، شما کتاب تو بده، دفتر تو بده، من امشب استنساخ کنم، مطالعه کنم، فردا بعد میارم. اون وقت یک روایتی اضافه میکرد، یه حرفی خودش این وسطش میره. اون بیچاره هم که دیگه حالا نمیرفت تفاوض کنه این کاری کرده، اینا با اطمینان بهش داشت. حضرت بفرمایند که ولی اینا به اینجوری دست در کتب امام باقر سلام الله علیه میکردن یا چی میکردن، فلذا این یکی از خدمات مهم حضرت رضا سلام الله علیه همینه که تا مقدار زیادی ایشون پالایش فرمودن و کتب اصحاب را از این اخبار مجعوله که معاندین و اینها دست در کتب روات کرده بودن پالایش فرمودن. البته همش اینجوری نشده پالایش بشه، مقداریش پالایش شده. این یکی از خدمات بزرگ امام رضا سلام الله علیه. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما سند روایت چیزو میپذیریم، یعنی میگیم زید نرسی اصل داره، فرمایش محقق خویی که میگه لا یسقا الا فرمایش محمد ابن نبی، میگیم نه یسقا، حرف ایشون هم مورد پذیرش هست و کلام ایشون محتمل الاسه والحدث هست. و اینم نبوده که ایشون بگه آه حتما موسی وضاع بوده، نه، دیده کاراشو میگه وضاع بود. اینا که نمیشه از ائمه صادر شده باشه، پس این معلومه اونا رو وضع کرد، اونا رو جعل کرد. بنابراین اون چه که ابن ولید مونتا ما اخبر به ابن ولید که این موضوع است، اون چیزی است که این کتابه. اون ما اخبر به ابن ابی عمر، اون اصل آخری است و کتاب آخری است که اون به ید ما نرسیده است. خب مقام سوم این است که حالا این کتابی که به دست ما رسیده، این میتونیم بگیم این همون اصل زید نرسی است. به این بیانی گفتیم ثبته که نمیتونیم بگیم، چون این کتاب مشتمل بر این اموره. حالا اگه مشتمل بر این امورم نبود باز نمیتونستیم بگیم، چون ما سند نداریم به این کتاب. هیچ کسی سند به این کتاب ندارد و بنابراین چون سند به این نسخه نیست، به این کتاب نیست و ما احتمال زیاده و نقیصه درش میدیم و امثال زید اینها، پس صغرا هم ثابت نیست. و این بخش سوم که ما سندی به این کتاب نداریم، برای اینکه بهتر دیال وقت گذشته و من نمیتونم تفصیلا عرض بکنم، به کلام محقق خویی در فقه و شیعه و کلام شهید صد در بحوث فی شرع العلوم مراجعه میفرمایید. و تحصیل علم ما ذکرنا که این کتاب واصل الینا به نام اصل زید نرسی لا یمکن الاعتماد علی، بنابراین این روایت نمیتونه شاهد جمع باشد. ولی کلام تتمتون انشاءالله فردا و صلی الله علیه و سلم.